بهترین آهنگ‌ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ساعت 12:30 سلام. به برنامه مجله خبری نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید. در نیم ساعت آینده من مهدی جاوید با مجموعه از گزارش‌ها درباره مهمترین تحولات جهان با شما خواهم بود. اما پیش از پرداختن به گزارش‌ها، توجه شما را به مهمترین خبرها تا این ساعت از همکارم هومن سیسان جلب می‌کنم.
با سلام. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران روز پنجشنبه وارد بولیوی شد. آقای احمدی نژاد چند ساعتی در لاپاس پایتخت بولیوی خواهد گذراند و پس از دیدار با رئیس جمهوری این کشور به ونزوئلا سفر می‌کند. برنارد کوشنر وزیر امور خارجه فرانسه با اشاره به گفتگوهایش با مقامات روسیه گفت در حال حاضر روسیه تمایلی به افزایش تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی ندارد. آقای کوشنر روز پنجشنبه گفت قانع کردن روسیه و چین برای حمایت از دور جدید تحریم‌ها علیه ایران بسیار دشوار خواهد بود. جیانگیو سخنگوی وزیر امور خارجه چین گفت کشورش به عنوان همسایه برمه نسبت به وضعیت کنونی در میانمار بسیار نگران است. نیروهای امنیتی میانمار برمه سابق روز پنجشنبه به تظاهر کنندگان مخالف دولت در یانگون پایتخت این کشور تیراندازی کردند. 9 نفر در این تیراندازی کشته و 11 نفر زخمی شدند. در همین حال کاخ سفید کشته شدن 9 نفر در تظاهرات در برمه را محکوم کرد. وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی گفت قرار دادن سپاه پاسداران جمهوری اسلامی در فهرست سازمان‌های تروریستی توسط دولت آمریکا به منزله تقابل با تمامی مردم ایران خواهد بود. بر اساس بخش‌هایی از طرحی که روز سه‌شنبه در مجلس نمایندگان آمریکا به تصویب رسید، از رئیس جمهوری این کشور درخواست شده نسبت به قرار دادن سپاه پاسداران در فهرست سازمان‌های تروریستی تصمیم گیری کند. این مصوبه باید به تصویب سناتورهای مجلس سنا برسد. و نزدیک به 60 نفر در خشونت‌های روز چهارشنبه در عراق کشته و 120 نفر زخمی شدند.
با تشکر از هومن سیسان که خلاصه‌ای از مهمترین خبرها را به آگاهی شما رساند. و ما اکنون اشاره‌ای به آنچه در این مجله خبری نیمه شب خواهید شنید. تظاهرات میانمار و واکنش جامعه بین‌الملل به خشونت‌های دولت این کشور. دولت کانادا در حال بررسی قرار دادن نام سپاه پاسداران در فهرست گروه‌های تروریستی است. واکنش سازمان گزارشگران بدون مرز به سخنان آقای احمدی نژاد در نیویورک. و گزارش‌های شنیدنی دیگر. در برمه تظاهرات مخالفان دولت هر روز ابعاد تازه‌ای پیدا می‌کند. مریم احمدی گزارشی دارد در این باره.
دولت نظامی برمه موافقت کرده است نماینده‌ای از سازمان ملل متحد برای بحث درباره بحران جاری به این کشور سفر کند. یک سخنگوی سازمان ملل متحد گفته است وزیر امور خارجه برمه به اطلاع بنگیمون دبیرکل سازمان ملل رسانده است که دولت برمه از سفر نماینده ویژه دبیر کل استقبال خواهد کرد. ابراهیم قنبر دیپلمات با تجربه سازمان ملل از سوی بنگیمون مأموریت یافته به برمه برود و اکنون در تایلند همسایه شرقی برمه به سر می‌برد. در روزهای اخیر تظاهرات گسترده‌ای به رهبری راهبان برمه‌ای در اعتراض به چند دهه حکومت نظامی در این کشور برپا شده است. نیروهای امنیتی و پلیس برمه در برخورد با تظاهرکنندگان تاکنون چند نفر را کشتند در تازه‌ترین تحولات در روز پنجشنبه 9 تظاهرکننده کشته و دست کم 11 نفر زخمی شدند. شخصیت‌ها و رهبران جهان به برخورد دولت برمه با تظاهرکنندگان واکنش نشان دادند. جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا از همه کشورهایی که بر دولت برمه نفوذی دارند خواسته است حاکمان نظامی این کشور را برای توقف استفاده از زور علیه تظاهرکنندگان زیر فشار بگذارند. وزارت خزانه داری آمریکا گفته است 14 تن از مقامات دولتی برمه را تحریم می‌کند. سخنگوی کاخ سفید تونی فراتو گفته است جهان اوضاع برمه را نظاره می‌کند، اما نیاز به عمل هم هست. و گوردون جان رو دیگر سخنگوی کاخ سفید گفته است دولت برمه نباید مقابل خواست مردم خود بایستد. وزیر کابینه ژاپن اقدام دولت برمه در برخورد با تظاهرکنندگان را یک اقدام نادرست خوانده است. گفتنی است در تیراندازی روز پنجشنبه پلیس برمه یک عکاس ژاپنی نیز کشته شد. سخنگوی وزارت امور خارجه چین گفته است چین به عنوان همسایه برمه به شدت نگران اوضاع این کشور است. نایب رئیس پارلمان اروپا خواسته است با استفاده از اهرام بازی‌های المپیک که قرار است در چین برگزار شود، دولت چین به ارسال پیامی روشن برای مقامات برمه تشویق شود. این پیام که در جهان نقض حقوق بشر به گونه‌ای که در برمه روی می‌دهد قابل قبول نیست. اتحادیه اروپا با صدور بیانیه‌ای خواستار بررسی گزینه‌های موجود برای زیر فشار گذاشتن دولت برمه شده است و آسیان، سازمان کشورهای جنوب شرق آسیا، ضمن ابراز انزجار از کشتارها در رانگون از دولت برمه خواسته است بلافاصله اقدامات خشونت‌آمیز علیه تظاهرکنندگان را متوقف کند.
تظاهرات میانمار و واکنش جامعه بین‌المللی به خشونت‌های دولت این کشور. گزارشی بود از مریم احمدی.
به مجله خبری نیمه شب رادیو فردا گوش می‌کنید.
وزیر امنیت عمومی دولت فدرال کانادا به نشریه محافظه‌کار نشنال پست گفته است اتاوا در حال بررسی جوانب و پیگیری دخالت‌های مقام‌های دولت ایران در کشورهای مرزی همچون افغانستان و عراق است و هنوز تصمیم قطعی برای قرار دادن نام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در فهرست گروه‌های تروریستی دولت فدرال نگرفته است. مریم اقوامی نگاهی دارد به این موضوع.
استوارت بیل خبرنگار روزنامه کانادای نشنال پست در مقاله زیر عنوان کانادا می تواند سپاه پاسداران جمهوری اسلامی ایران را به فهرست گروه‌های تروریستی فدرال بیفزاید. به نقل از استاکفیل دی، وزیر امنیت عمومی دولت محافظه‌کار می نویسد کانادا به طور جدی نگران مداخله تهران در امور داخلی کشورهای هممرز ایران است و اتاوا بر اساس قانون ضد تروریسم دولت فدرال در حال بررسی قرار دادن نام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در فهرست گروه‌های تروریستی است و این ایده هنوز مردود به شمار نمی‌رود. ساکویل دی، وزیر امنیت عمومی دولت فدرال کانادا، در گفتگویی با خبرنگار نشریه محافظه‌کار نشنال پست گفته است ما به شدت نگران مداخله مقامات جمهوری اسلامی ایران در ورای مرزهای جغرافیایی و فراتر از اختیارات دولت مردان این کشور که نه تنها به طور مستقیم بر کانادا بلکه بر منافع متحدان ما نیز تأثیر منفی خواهد گذاشت هستیم. ساکویل دی، وزیر امنیت عمومی کانادا، با تاکید بر این هم که این نگرانی ها بسیار جدی هستند به نشنال پست گفته است وزیر امور خارجه دولت فدرال و مشاوران او در این وزارتخانه با جدیت و حساسیت تمام در حال بحث و تحقیق گسترده پیرامون چگونگی پاسخگویی کانادا به مداخلات ایران که تهدیدی جدی علیه مردم و منافع ملی کانادا محسوب می شوند هستند. وزیر امنیت عمومی دولت محافظه‌کار در پاسخ به پرسش خبرنگار نشنال پست مبنی بر تصمیم اتاوا برای قرار دادن نام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در فهرست گروه‌های تروریستی دولت فدرال گفته است چنین تصمیمی هنوز در حال بررسی است، اما ایده آن مردود اعلام نخواهد شد. روزنامه محافظه‌کار نشنال پست می‌نویسد وزیر امنیت عمومی دولت فدرال اشاره مستقیمی به نقش ایران در ناآرامی‌های عراق، افغانستان و لبنان که موجب کشته و زخمی شدن ده‌ها سرباز کانادایی توسط بمب‌های کنار جاده‌ای شده نکرده است. نشنال پست می‌نویسد ادعاهایی وجود دارند که مهمات و سلاح‌های نیروهای شورشی از ایران و پاکستان به این کشورها منتقل شده‌اند. این وزیر دولت محافظه‌کار کانادا خاطر نشان کرده است نهادهای وابسته به وزارت امنیت عمومی با جدیت و بهره‌گیری از اقدامات لازم، همچنین قرار دادن برخی گروه‌های تروریستی در فهرست دولت فدرال، مسدود کردن کلیه تبادلات مالی و گردآوری اطلاعات محرمانه گروه‌های خرابکار برای محافظت از نیروهای کانادا در قندهار و حفظ منافع ملی کشور در داخل و خارج از کانادا تلاش می‌کنند. استاک ولدی وزیر امنیت عمومی کانادا در پایان به خبرنگار نشنال پست خاطر نشان کرده ایران متهم به حمایت و مسلح کردن گروه‌هایی همچون حزب الله لبنان است که در فهرست سازمان‌های تروریستی دولت فدرال کانادا هستند. مریم اقوامی، ترانتو.
محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران در روزهای اقامت خود در نیویورک در پلاس کلاب این شهر نیز حاضر شد و به سوالات خبرنگاران پاسخ داد. آقای احمدی نژاد گفت که در ایران آزادی بیان وجود دارد و خبرنگاران و روزنامه‌نگاران می توانند به ایران سفر کنند و از نزدیک اوضاع را ببینند. سازمان گزارشگران بدون مرز در واکنش به سخنان و دعوت آقای احمدی نژاد بیانیه منتشر کرده است. رویا طلویی بر این اساس با رضا معینی از سازمان گزارشگران بدون مرز گفتگویی انجام داده است که با هم می‌شنویم.
در این نامه آمده است: شما در پاسخ به انتقادات طرح شده ادعا کردید که مردم ایران آزادترین مردم جهانند و سازمان‌های منتقد به دلیل آنکه هیچگاه به ایران سفر نکرده اند وضعیت ایران را نمی‌شناسند. آقای رئیس جمهور، واقعیات و آمار موجود درباره نقض فاحش آزادی بیان و مطبوعات در کشور شما نیازمند تفسیر نیستند. گزارشگران بدون مرز پس از برشمردن موارد متعدد نقض حقوق بشر در ایران گفتند گزارشگران بدون مرز از 10 سال پیش متقاضی دریافت روادید برای سفر به ایران است. امیدواریم دعوتی که در طی این کنفرانس مطبوعاتی از رسانه‌ها و سازمان‌های مدافع حقوق بشر کرده اید فقط تعارف نباشد. آنچه که به ما مربوط است حاضریم دعوت شما را بپذیریم. در این باره گفتگویی داریم با آقای رضا معینی از سازمان گزارشگران بدون مرز.
واقعیت اینه که ما به عنوان سازمان مدافع آزادی بیان و روزنامه نگاران وظیفه داریم که از کشورهای مختلف دیدار کنیم و گزارش تهیه کنیم. این گزارش رو ما راستش 10 سال اونجا به شکل رسمی نوشتیم، ولی پیش از اونم بوده. یعنی من یادم در مورد ماجرای آقای فرج سرکوهی از اونجا آغاز شد که ما تقاضای رسمی کردیم برای بازدید. از اون تاریخ تا امروز هیچ وقت نمایندگی جمهوری اسلامی در پاریس در فرانسه جواب مثبت به ما نداده و این 10 سالی که میگیم چون هر ساله تجدید کردیم این درخواستو به شکل رسمی طی 10 سال گذشته همواره این تقاضا رو ما داشتیم، اما متاسفانه پاسخی ندادن. تا امروز هیچ سازمان مستقل مدافع حقوق بشر نتوانسته از ایران دیدار و گزارش تهیه کنه. آخرین دیدار سازمان‌های مدافع حقوق بشر دیدار سازمان عفو بین‌الملل از ایران در سال 58 بوده که آن هم به دعوت دولت موقت آقای بازرگان که گزارش مفصلی در رابطه با اعدام‌ها و زندان‌های آن زمان تهیه کرده بودند. به هر صورت به عنوان یک سازمان مستقل مدافع آزادی بیان ما تمایل داریم به ایران بریم و اونجا گزارش تهیه کنیم با مقامات مسئول، با روزنامه‌نگاران، با روزنامه‌نگاران مستقل، با نهادهای مدافع حقوق بشر دیدار کنیم و مجموع این گزارشات رو بخوام بدیم. مثلا بخوام بگم در سال گذشته ما از کشورهای مثل لیبی، چین و دیگر کشورهای ردیف جمهوری اسلامی میگم که رفتیم بازدید کردیم و گزارش دادیم.
واکنش سازمان گزارشگران بدون مرز به سخنان آقای احمدی نژاد که ایران را آزادترین کشور جهان خوانده است. گفتگوی رویا طلویی از رادیو فردا را می‌شنیدید با رضا معینی از سازمان گزارشگران بدون مرز. اما در حالی که ایران و محمود احمدی نژاد به روش‌های سیاسی چند سال اخیر خود در رابطه با جامعه بین‌المللی ادامه می‌دهند، واکنش جهانیان نسبت به این سیاست‌ها دچار تغییر و تحولات عمده شده است. و در یک جمع‌بندی می‌توان سخنان رئیس دانشگاه کلمبیا را بازتابی از دوران تازه‌ای از رابطه ایران با جامعه بین‌المللی دانست. در این رابطه فیروزه خطیبی گفتگوی انجام داده است با آقای حسن دایی، پژوهشگر و فعال سیاسی ساکن آریزونا، درباره پیامدهای جلسه سخنرانی محمود احمدی نژاد در دانشگاه کلمبیا و اثرات آن بر جناح‌های مختلف حکومتی در ایران. ما هم می‌شنویم.
من فکر می‌کنم اگه عکس العمل مقامات حکومتی و جناح‌های حکومتی از هر دو جناح رو ببینیم امروز و دیروز، دو تا نکته به چشم خوره. یکی خشم و عصبانیت که نشانه ضربه‌ای که اینها خوردن و حیثیت اینها زیر سوال رفته، و مهمتر از همه اینه که غافلگیر شدن. اینها انتظار نداشتن که دانشگاه کلمبیا که نظر اونها یه مرکز دوست بود یه همچی رفتاری رو به اونها بکنه. این انتخاب اونها از دانشگاه کلمبیا اتفاقی نبود، حساب کرده بودن، به خاطر اینکه اون دپارتمان و اون بخشی که دعوت رو انجام داده بود سابقه نزدیکی و دوستی داشت با اینها و همیشه طرفدار نزدیکی با حکومت بودن. حتی ما میدونیم که محمد جعفر محلاتی که سفیر سابق ایران در سازمان ملل و معاون وزارت خارجه بود تا سال 1988، پس از پایان ماموریتش در نیویورک در همین دانشگاه شروع به تدریس کرد که تا سال 1999 استاد دانشگاه بود. بنابراین انتخاب این دانشگاه از طرف حکومت اتفاقی نبود، ولی اون چیزی که باعث شد رئیس دانشگاه این عکس العمل رو نشون بده و حکومت غافلگیر بشه در چند جا هست که نشانه ای هستن نظر من از تغییر و تحول رابطه حکومت ایران با کل جامعه بین المللی. به نظر من حکومت ایران این رو درک نکرده بود و فکر میکرد که شرایط امروز خودش همون شرایط دو سال پیشه، یعنی همون حرفایی که دو سال پیش احمدی نژاد برای بار اول و سال گذشته برای بار دوم مطرح کرد، همونها رو اومد گفت و انتظار داشت که بیاد اینجا براش تریبون تبلیغاتی فراهم بشه.
بنابر گفته آقای دایی، آنچه در این دو سال دچار تغییراتی اساسی و اثرگذار در شرایط سیاسی ایران شده است، وجود سه مشکل عمده ای است که حکومت ایران امروزه با آن روبرو است.
مشکل اولش خب طبیعتاً مردم خود ایرانه. قرار بود احمدی نژاد بیاد بخشی از مشکلات مردم ایران رو حل کنه. مشکلات سیاسی و اجتماعی هم که فراوونه. ولی می‌بینیم که بعد از دو سال حکومت ایران در هر سه زمینه اقتصادی، سیاسی و اجتماعی شکست خورده. مشکلاتش بیشتر شده، بنابراین حکومت ضعیف‌تر شده. مشکل دومی که حکومت داره مشکل منطقه است. یعنی دخالت‌های حکومت ایران در عراق، در فلسطین و لبنان و اخیراً هم کمک به طالبان، این پدیده رو هم اگر ببینیم نسبت به دو سه سال پیش یک جبهه‌گیری جدیدی در مقابل حکومت ایران شکل گرفته که در رأسش آمریکاست. حکومت‌های معتدل عرب و اسرائیل هم در کنار آمریکا هستند. می‌بینیم این اتحاد در لبنان به سرعت وارد کار شد و سقوط دولت سنیوره هم جلوگیری کرد. در عراق هم می‌بینیم که باز هم در حال اتحاد با گروه‌های سنی هستن و سعی می‌کنن کردها رو هم جذب بکنن در مقابله باز هم با حکومت ایران. بنابراین در منطقه هم به رهبری آمریکا وضعیت ایران نسبت به سه سال پیش بدتر شده، حکومت ضعیف‌تر شده. اما مهمترین مسئله پرونده اتمی ایرانه. ایران همون سیاستی رو که در چند سال گذشته داشته داره ادامه میده و الان جامعه بین‌المللی به طور جدی در مقابل ایران می‌ایسته. می‌بینیم که حتی فرانسه که پیشتاز مذاکره با حکومت ایران بود حتی صحبت از احتمال درگیری نظامی میده.
بنابر این نظریات، آقای دایی معتقد است که در هر سه مورد برخورد با مسائل داخل ایران، مسائل منطقه‌ای و مسائل اتمی، حکومت ایران وارد دوران تازه‌ای شده است که سخنرانی محمود احمدی نژاد در دانشگاه کلمبیا یکی از نمونه‌های بارز واکنش به آن در جامعه آمریکا میباشد.
وقتی که حکومت ایران در داخل نمیتونه شرایط رو کنترل بکنه، میاد سرکوب رو اضافه میکنه. دستگیری زنان، دانشجویان، اعدام‌های روزمره، دار زدن در ملایان. خب این مردم آمریکایی رو میبینن. در عراق هم دخالت‌های آشکار دولت ایران در حمایت از بعضی از گروه‌ها به طور روزمره اینجا مطرح میشه و این هم در جامعه آمریکا انعکاس بسیار منفی داشته. اما مهمترین مسئله‌ای که به نظر من درک نکرد حکومت ایران و باعث غافلگیری شد این بود که طی سالیان گذشته حکومت ایران به دلیل سیاست کلی که داشته برای کارزار تبلیغاتی خودش همیشه سعی میکرده اسرائیل رو به عنوان دشمن اصلی خودش یا مادر مشکلات منطقه و جهان معرفی بکنه. از همین رو همیشه صحبت از نابودی اسرائیل، انکار هولوکاست، جمع‌آوری بدنامترین آدم‌های نئونازی در ایران کرده. خب طبیعتاً اگر شناخت درستی داشت از جامعه آمریکا می‌دونست که جامعه یهودیان آمریکا بسیار قوی هستند و جامعه آمریکا کلاً نسبت به این مسائل حساسه. اگر همه اینها رو جمع بزنیم می‌بینیم که در سخنان رئیس دانشگاه کلمبیا انعکاس پیدا کرده. بنابراین سخنان رئیس دانشگاه کلمبیا نه یک نمونه منحصر به فرد و تک هست، بلکه بازتاب و نشانه از دورانی که رابطه حکومت ایران با دنیا مثل گذشته نخواهد بود.
گفتگوی حسن دایی، پژوهشگر و فعال سیاسی ساکن آریزونا رو میشنیدید با فیروزه خطیبی از رادیو فردا درباره پیامدهای جلسه سخنرانی محمود احمدی نژاد در دانشگاه کلمبیا. مقام‌های عراقی از هفته آینده به خانواده‌های عربی که شهر شمالی کرکوک عراق را ترک کنند کمک مالی می‌کنند. بر اساس برنامه‌ای که در قانون اساسی عراق عادی سازی خوانده شده است، خانواده‌های عرب عراقی که در سال‌های 1970 و 1980 به کرکوک مهاجرت کردند، در صورت ترک داوطلبانه این شهر 20 میلیون دینار، حدود 16 هزار دلار دریافت خواهند کرد. این طرح بخش مهمی از تلاش‌ها پیش از برقراری رفراندومی است که قرار است طی آن سرنوشت شهر کرکوک روشن شود. شهر کرکوک بخشی از منطقه است که کردهای عراقی می‌خواهند جزء منطقه خودمختار کردستان عراق باشد. شهر کرکوک که حدود 150 کیلومتری شمال بغداد واقع شده است، مکان سکونت عرب‌های عراقی، کردان عراقی و ترکمن‌های این کشور است. احسان گلی، فرماندار کرکوک، می‌گوید حدود 230 هزار تن از ساکنان کرکوک و یا 70 هزار تن از خانواده‌های این شهر عرب هستند که تحت حکومت صدام حسین به این منطقه نقل مکان کردند. برخی از ساکنان عرب و ترکمن کرکوک میگویند نگرانند که اگر اکنون مبلغ پیشنهادی را دریافت نکرده و کرکوک را ترک نکنند، بعدها و پس از برگزاری همه پرسی وادار به ترک خانه های خود شوند. این ساکنان خواستار به تأخیر افتادن همه پرسی هستند. کارشناسان نیز ابراز نگرانی می کنند که اگر رفراندوم کرکوک با موافقت تمام اقوام برگزار نشود، به خشونت بیانجامد. نرمین عثمان، وزیر محیط زیست عراق، اعلام کرده است حدود 2400 چک را که قرار است هفته آینده به خانواده های عرب مهاجر کرکوک ارائه شود از همکنون امضا کرده است. آقای عثمان که یک کرد عراقی و از اعضای کمیته است که مسئولیت اجرای طرح عادی سازی را بر عهده دارد، در گفتگو با خبرگزاری رویترز گفت 9450 خانواده عرب آماده ترک کرکوک هستند. برنامه عادی سازی مورد انتقاد برخی از اعراب عراق قرار دارد که معتقدند هدف از آن تغییر ساختار جمعیتی کرکوک پیش از برگزاری رفراندوم در این شهر است. با وجودی که کردهای عراقی خواهان منطقه خودمختار کردستان عراق هستند، اما بارها تاکید کردند قصد جدایی از عراق را ندارند. بر اساس قانون اساسی عراق، همه پرسی کرکوک باید تا پایان سال میلادی 2007 برگزار شود. اما معاون رئیس پارلمان عراق هفته گذشته اعلام کرد دولت آمادگی برگزاری این انتخابات را ندارد. به مجله خبری نیمه شب رادیو فردا گوش می کنید. وزارت آموزش و پرورش ایران 400 هزار نسخه کتاب آموزشی در اختیار وزارت معارف تاجیکستان گذاشته است. شهناز کاملزاده گزارش دارد در این مورد.
بر اساس یک قرارداد همکاری میان وزارت آموزش و پرورش ایران و وزارت معارف تاجیکستان که اول سال روان به امضا رسیده بود، حکومت ایران 400 هزار کتاب الفبای نیاکان را در تهران چاپ کرد و آن را به طور رایگان به وزارت معارف تقدیم کرد. در رسم تقدیم این کتاب‌ها سفیر جمهوری اسلامی ایران و وزیر معارف تاجیکستان سخن گفته، همکاری‌های ایران و تاجیکستان را در عرصه آموزش و پرورش مهم ارزیابی کردند. عبدالجبار رحمان وزیر معارف تاجیکستان ضمن مصاحبه با رادیو فردا با اظهار سپاس از حکومت ایران گفت:
اظهار سپاس می‌نمایم که در کوتاه‌ترین مهلت این کتاب‌ها چاپ و برای دانش آموزان تاجیکستان رسید و من این کار خیر را هم به وزارت آموزش و پرورش و به همه برادران ایرانی خود تبریک میگویم که یک کار خیر بزرگ به انجام رساندند. ما در زمینه این همکاری و کوششی که کردیم این کتاب‌ها را در مدت کوتاه‌ترین و تمام مکاتب تحصیلات عمومی یا مکتب‌های متوسطه ارسال می‌داریم، روان می‌کنیم تا اونها بتوانند که از این کتاب‌ها استفاده نمایند و الفبای نیاکان را از بر نمایند.
گفتنی است که از این 400 هزار کتاب الفبای نیاکان 140 هزار نسخه برای دانش آموزان کلاس 4 و 130 نسخه‌ای برای کلاس‌های 5 و 6 تهیه شده است. به گفته محمود خان شایف، رئیس مرکز نشر و توزیع کتاب‌های درسی و علمی وزارت معارف تاجیکستان، این مقدار کتاب درسی الفبای نیاکان برای تمام دانش آموزان کلاس‌های 4، 5 و 6 مکتب‌های تحصیلات همگانی تاجیکستان کفایت می‌کند.
کتاب درسی در جمهوری تاجیکستان تهیه شده بود و جمهوری اسلامی ایران شد تمام نشری عمر به عهده گرفته بود. با طلبات های معاین شده این کتاب جوابگو هستند و صفت کتاب با صفت خوب چاپ شده است.
کتاب مذکور به منظور آموزش الفبای فارسی تهیه شده. مؤلفان آن دانشمندان تاجیک شهباز کبیروف، عظیم بیضایف و عمر سفر می باشند. قابل تذکر است که زمان شوروی سابق آموزش خط فارسی در مدارس تاجیکستان ممنوع بود. اما پس از فروپاشی اتحاد شوروی با طلب فرهنگیان این کشور در مدارس تاجیکستان آموزش الفبای فارسی دوباره به راه انداخته شد. شهناز کاملزاده، رادیو فردا، تاجیکستان.
این بود مجله خبری نیمه شب رادیو فردا. اما در پایان برنامه نگاهی داریم به عنوان مهمترین خبرهای جهان. منابع خبری روسیه به نقل از سرگی لاوروف وزیر امور خارجه این کشور میگویند دولت مسکو در حال حاضر با برقراری تحریم‌های جدید علیه ایران مخالف است، زیرا ایران قول داده تمامی مسائل مربوط به برنامه اتمی خود را روشن کند. آقای لاوروف روز پنجشنبه در گفتگو با خبرنگاران روس در نیویورک گفت شورای امنیت ممکن است در آینده درباره وضع تحریم‌های سخت‌تر علیه ایران بحث کند، اما زمان هنوز برای چنین کاری مناسب نیست. وزیر امور خارجه روسیه اظهار کرد شورای امنیت باید به دولت تهران فرصت دهد تا این کشور به تعهداتش در قبال آژانس بین‌المللی انرژی اتمی عمل کند. پیشتر برنارد کوشنر وزیر امور خارجه فرانسه با اشاره به گفتگوهایش با مقام‌های روسیه گفته بود در حال حاضر روسیه تمایلی به افزایش تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی ایران ندارد. وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی گفت قرار دادن سپاه پاسداران جمهوری اسلامی در فهرست سازمان‌های تروریستی توسط دولت آمریکا به منزله تقابل با تمامی مردم ایران خواهد بود. بر اساس بخش‌هایی از طرحی که روز سه‌شنبه در مجلس نمایندگان آمریکا به تصویب رسید، از رئیس جمهوری آمریکا درخواست شده نسبت به قرار دادن سپاه پاسداران در فهرست سازمان‌های تروریستی تصمیم‌گیری کند. این مصوبه مجلس نمایندگان باید به تصویب سناتورهای مجلس سنا برسد. سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی میگوید چنین اقدامی غیر مسئولانه و غیر قانونی است. کاخ سفید کشته شدن 9 نفر در تظاهرات ضد دولتی برمه را غیر قابل قبول و ظالمانه دانست. در پی تیراندازی نیروهای امنیتی در میانمار یا برمه سابق به تظاهرکنندگان مخالف دولت در یانگون 9 نفر کشته و 11 نفر زخمی شدند. تام فرتو سخنگوی کاخ سفید میگوید جهان همکنون نظاره‌گر اتفاقات برمه است. لازم است که جهان در برابر این رویدادها واکنش نشان دهد. در همین حال دولت نظامی برمه موافقت کرده است با فرستادن سازمان ملل در زمینه بحران کنونی این کشور گفتگو کند. و در پایان اینکه محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی روز پنجشنبه وارد بولیوی شد. آقای احمدی نژاد چند ساعتی در لاپاس پایتخت بولیوی خواهد بود و پس از دیدار با او مولاس رئیس جمهوری این کشور به ونزوئلا سفر خواهد کرد. مجله خبری نیمه شب را در اینجا به پایان